بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
صلی علی
محمد و آله المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. یکی از محرمات احرام که در جلسه گذشته به اون پرداختیم مسئله خارج کردن خون از بدن شخص محرم بود که خودش از بدن خودش خون خارج کنه به هر شکلی، ولو به این که یک خراشی در بدنش ایجاد کنه یا مسواک بزنه، اما خارج کردن از بدن دیگران اشکالی نداره، در صورتی هم که ضرورتی اقتضا بکنه، نیازی باشه، باز اشکالی نداره و خارج کردنش هم فرمودن کفاره نداره. ما اشاره کردیم که روایاتی ما داریم و کلماتی از ائمه، از کلماتی از علما که نشون میده نوعی تردید در بین علما وجود داره به دلیل وجود روایات. مثلا جناب شیخ طوسی در تهذیب که شرح مقنعه جناب شیخ مفیده، اول عبارت شیخ مفید رو میاره، میگه قال الشیخ رحمه الله، که این قسمت از تهذیب بعد از ارتحال مرحوم شیخ مفیده، چون تهذیب اوائلش وقتی که اسم شیخ رو میبره، جناب شیخ طوسی اسم شیخ مفید رو میبره، میگه حفظه الله، بعد از مدتی میفرماید رحمه الله، که نشون میده که دیگه شیخ از دنیا رفته. این قسمت از اون قسمتی است که شیخ مفید از دنیا رفته. قال الشیخ رحمه الله ولا یحتجم ولا یفسد، کسی که محرم است حجامت نمی کند، فست نمی کند. حجامت و فست دو روش خون گرفتن بودن در طب سنتی برای درمان، حجامت با از طریق تیغ زدن روی نقطه های خاصی و گرفتن حجم کمی از خون انجام میشه، فست که اصطلاحا بهش میگن رگ زنی، درش رگ رو مستقیما میبرن، رگ های مهم و بزرگ رو، که باز اونم برای درمان به شکل خاصه و معمولا حجم خونی که گرفته میشه خیلی بیشتر از حجم خون حجامت، هر دو موجب خونه. جناب شیخ، یعنی شیخ توسی رضوان الله علیه، کلمه شیخ مفید رو نقل میکنه که فرمود لا یحتجم ولا یفسد، یعنی شخص محرم نه حجامت میکنه نه فست میکنه، الا ان یخاف علی نفسه التلف، مگر اینکه بترسه که داره میمیره، یعنی تا مرز اونجا رو ایشون مثلا اجازه نمیده. البته حالا این مبنای شیخ مفیده، انقدر هم لازم نیستش ضرورت زیاد باشه که انسان دیگه در حد مرگ باشه، ولی حالا ایشون فتواشه. بعد جناب شیخ طوسی روایاتی نقل میکنه از حسن صیقل، از امام صادق، اولین روایت که نقل میکنه اینه که میپرسه عن المحرم یحتجم، قال لا الا ان یخاف التلف، که همون تعبیر جناب شیخ مفید، ولا یستطیع الصلاة، نمیتونه نماز بخونه، یعنی انقدر حالش بده که نمیتونه نماز بخونه، باید حجامت کنه. و قال اذا آزاه الدم، اگر خون اذیتش میکنه، دیگه اینجا تلف نیست، فلا بعصبه، اشکال نداره حجامت، و یحتجم، حجامت کنه، ولا یحلق الشعر، اما مو نتراشه، کس محرمه یکی از محرمات حلق شعره، نباید این کار بکنه. خود این روایتی که جناب شیخ بلا فاصله، یعنی شیخ طوسی بلا فاصله بعد از نقل کلام شیخ مفید میاره، دلیل بر این که فرمایش شیخ مفید دقیق نیست، الا ان یخاف علی نفسه التلف، یکی از موارد عرض کردم، لازم نیست همیشه در حد تلف باشه. خود حضرت تو همین روایت که شیخ طوسی میاره و اینو میگه ملاک، اصلا بحث همین روایته، میفرماد اذا آزاه الدم، حضرت فرمان اگه خون اذیتش میکنه، نه اینکه حالا ضرورتا داره میمیره، نه خون اذیتش میکنه، مثلا فشار خونش بالاست، فلا بعصبه، اشکال نداره. بنابراین لازم نیست در حد تلف باشه. عرض کردم خود این روایت که بلافاصله شیخ بعد از کلام شیخ مفید میاره، دلیل بر این استش که تلف شرط نیست. به هر حال روایت دیگه، روایتی است که باز قبلا خوندیم، یونس ابن یعقوب سوال میکنه از امام صادق که محرم های جامعت میکنه، حضرت فرمان دوست ندارم. اینو قبلا عرض کردم، کتابا رو ان شاء الله شما همه رو رفتید دیدید، بعضیا گفتن لا احب ظهور داره در کراهت، بارها و بارها و بارها گفتیم ظهوری نداره. لا احب فقط دلالت میکنه بر این که این مطلوبیت نداره، میتونه کراهت داشته باشه، میتونه حرمت داشته باشه، بنابراین منافات نداره با دلیلی که دلیل دلالت بر حرمت میکنه، مثل روایت قبلی که سوال میکنه یحتجم، حضرت فرمود لا، معناش اینه که حرام، ظاهرش اینه. بعد یه روایت دیگر رو نقل میکنه جناب شیخ که این روایتی است که منشأ فتوای بعضی از بزرگان مثل محقق در شرایع به کراهت شده، که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه حریز ابن عبدالله سجستانی، بله نقل میکنه که حضرت فرمودن لا بأس ان یحتجم المحرم ما لم یحلق او یقطع الشعر، اشکالی نداره محرم حجامت بکنه مادامی که حلق نکنه، مونه تراشه، او یقطع الشعر یا موهاش رو قطع نکنه. جناب شیخ میفرمان فاما ما رواه موسی بن قاسم عن عبدالرحمن عن حماد عن حریز عن ابی عبدالله، این روایت فمحمول علی حال ضروره، این حمل میشه بر حال ضرورت. به چه دلیل؟ شما میفرمایید این روایت که نداره که لا بأس ان یحتجم المحرم فی حال ضروره، میفرماید به دلالت الخبر الذی قدمناه، به دلالت اون روایتی که ما از جناب حسن صیقل آوردیم، یعنی همون روایت اولی که آوردیشون، موسی بن قاسم عن عبدالرحمن عن مصنع عن الحسن صیقل، میگه به خاطر اون روایت عن الحسن صیقل عن ابی عبدالله قال اذا اضطر الی حلق القفا للحجامه فلیحلق ولیس علیه شیئون. این روایت میگه که حتی اگر ضرورت حجامت یه طوری بود که دیگه مجبور بود به خاطر اون یه قسمتی موها رو بتراشه، چون اون نقطه ای رو که حجامت میکنن میتراشن موهاشو، و این امروز خب معلومه که به دلیل بهداشتیه، ولی این سنت بوده، و چون این حجامت های قسمتیش حجامت در سر بوده که برای سر درداشون انجام میدادن، که به خصوص دو طرف پشت سر رو که مسیر عبور خونهای رگهای اصلی خونی هست به مغز، اونجا رو گاهی حجامت میکردن، اونجا میتراشیدن. برای همینم هم تو این روایات داره که حجامت اگه میکنن باید نتراشن، نباید موقعت کنن. بعد این روایت میفرماد اگر اضطرار شد به حدی که دیگه حالا حتما باید حجامت کنن و حتما باید مو بتراشن اون جایی که میخوان حجامت کنن، ایب نداره، لیس علیه شیئون. بعد جناب شیخ در تهذیب میفهمان فاما مع الاختیار فلا یجوز، در صورتی که شخص مختار باشه، یعنی اختیار داره، ضرری براش نیست، الان اشکالی اینجا نمیتونه حلق بکنه، که روایتی نقل میکنن بعدش از ابوالحسن قالا که ابن ابی نصر و علی ابن اسماعیل ابن عمار میگویند ما از امام رضا علیه السلام سوال کردیم، فقال فی حلق القفال المحرم ان کان احد منکم یحتاج الی الحجامه فلا باس به، اگر نیاز به حجامت داری و براش مجبورید که پشت سرتون رو یا پشت کمرتون رو بتراشید، حلق القفا پشت هم نداره، و الا یعنی اگر ضرورتی نیست، فیلزم ماجرا علیه الموسا اذا حلق، اون موقع لازم میشه اون چه که جرا علیه الموسا در صورتی که حلق کنه مقصود کفاره است. یلزم و ما جرا علیه الموسا یعنی باید کفاره بدی. چی؟ هم کمر میتونه بشه هم پشت سر، بس دیگه داره. چی نداره؟ چی؟ کجا مو نداره؟ خب معلومه که پشت خودتو فقط دیدی، هم نداره بیشتر تحقیق مسئله اینه. عرض کنم بعد من دیگه بقیه روایاتو قبلا خوندم، نمیخوام روایاتو بخونم. تمام بحث همینه که یه سری روایت هست میگه حجامت ممنوعه، یه سری روایت هم هست میگه سواک مثلا در صورتی که خون بیاد جایز نیست. البته در مقابلش روایت داریم که سواک جایزه ولو خون بیاد، که باز حمل شده بر ضرورت، قبل از خوندیم. روایت داریم که خراش دادن خاریدن با جایز نیست اگر موجب خون آمدن بشه، اما اگر نه به آرامی مثلا کسی به خارونه اشکال نداره، بله اگه ضرورت باشه که در اونجا بود که مثلا طرف مریضی داره که جرب داره مجبوره به خارونه، حضرت فرمودن به خارونه نداره، خونم آمد اشکال نداره. یه عده مثلا این روایت اذا حکک در رأسک فحککهو حکن رفیقا، سرتو میخارونی آروم بخارون با رفق و مدارا، ولا تحکن بالاظفار، با نخون اینجوری نکش، ولکن به اطراف الاصابه، که خون نیاد. بعد روایت دیگه داشتیم، سأل تو عن المحرم یکونو به الجرب فیعزی، قال یحکهو فان سال الدم فلا بأس، گفت این جرب داره اذیتش میکنه، که حضرت فرمودن نداره به خارون خونم اومد اشکال نداره. بعضی از فقها مسئله رو مثل جناب شیخ مفید اختصاص دادن به مسئله حجامت و فست، اما بسیاری از فقها از جمله امام گفتن نه، حجامت و فست مصداقند، اینها موضوع نیستن، مطلقا اخراج دم جایز نیست، که من قبلا کلماتشون رو خوندم، عبارت جناب عرض کنم صاحب جواهرم خوندم که چقدر با تردید ایشون این مسئله رو مطرح کرد، هی بالا برد پایین آورد، ولی خب بالاخره نتونست به یک نتیجه خیلی روشنی در این مسئله برسه. ظاهرا فرمایشی که حضرت امام فرمودند قابل قبوله، فقط یه نکته هست، بالاخره ما یک روایاتی داریم که ظهور داره در جواز و ظاهر اینه که مثلا بنابر اون روایات که این کار مکروهه نه حرام، هرچند که قطعا حکم به حرمت مطابق با احتیاطه. به همین دلیل ما فقط تعلیقی که اینجا زدیم همینه بر فرمایش امام، اخراج و دم من بدنه، امام فرمودن جز محرمات احرامه، ما هم گفتیم علل احوت، یعنی ما احتیاط واجب کردیم، ولی که امام فتوا دادن، فقط فرقش همینه. البته در عمل فرقش، کسی بخواد عمل کنه فرقی نداره بین احتیاط واجب و فتوا، فقط فرقش اینه که در احتیاط واجب شخص میتونه به فلعلم در صورت که فتوا داشته باشه و مخالف این احتیاط باشه مراجعه بکنه. محرم 21 قلم الاظفار، گرفتن ناخونه و قصها، اینکه آدم ناخونش رو کوتاه بکنه، کلن همشو یا بعضن بعضیشو، من الید میخواد ناخون دست باشه، او رجل یا پا باشه، من غیر فرق بین آلاتهی، وسیله ای هم که برای ناخون گرفتن به کار میبره فرق نمیکنه، کلم قراوین و المدیه و نحوه، ما میخواد مثلا قیچی باشه، ناخون گیر باشه، هر چی باشه. بعد امام میفرمان والاحوت، احتیاط واجب، عدم و ازالتهی یعنی ازفار، ولو به ذرس و نحوه، با دندونم ناخوناشو نگیره، یعنی مثلا بعضی که عادت دارن ناخونشون رو میخورن یا با دندوناشون ناخونشون رو میگیرن، امام میفرمان محرم که قلم الاظفار برش حرامه، احتیاط واجب اینه که با دندونم این کار نکنه. حالا اگر این آقای محرم یا این خانم محرم، بعضی ها به خاطر اختلالات ژنتیک گاهی یه دست اضافه دارن یا یه انگشت اضافه دارن، حالا اگه یه انگشت اضافه داشت یا یه دست اضافه داشت که اون دست اصلیش نیست، اون فعال نیست، اون دست اضافه معمولا حالت به اصطلاح فلجی داره، یا اون انگشت اضافه مثل یه شاخه فرعی خودش یک حرکت مستقلی معمولا نداره، حالا اگر یه همچین اتفاقی افتاد، مثلا کسی یه انگشت اضافه ای داشت یه دست اضافه ای داشت، آیا اینم حرامه؟ امام اول میفرمان بل الاحوت عدم مقص ظفر من الید زائده او الاصبع زائده. تمام احتیاط اینه که از دست اضافه یا از انگشت اضافه هم ناخون نگیره. بعد میفرمان و ان لا یبعد، یعنی اون احتیاط میشه احتیاط مستحب، و ان لا یبعد بعید نیست الجواز که بگیم جایزه، لو علم انهما زائدان، اگه میدونه که اینا واقعا زائدند، چون بعضیا 6 تا انگشت دارن ولی واقعا 6 تا انگشت دارن، یعنی اون انگشت ششم هم واقعا هست فعاله، مثل اون 5 تای دیگه، همونطوری که مثلا ما این 5 تا رو میتونیم تکون بدیم و مثلا فرض کنید هر کدوم از اینها اعصاب حرکتی خودشو داره، بعضی اون ششمیشون هم اینطوریه، یا مثلا اون دست اضافه اگر خودش یک حرکتی داره که دست اضافه نیست، انگشت اضافه نیست، درسته این شش انگشتیه یا دو مثلا سه دستیه یا چهار دستیه، ولی کن اونا اضافه نیست، اونا هم برای خودشون حرکت دارن، اونا که امام فرمان اون گرفتن ناخونش قطعا حرامه. اما اگه نه، یه عضو زائدیه حرکت نداره، یه انگشتیه که فلجه تکون نمیخوره یا چسبیده به این انگشته است، خودش حرکت مستقلی نداره، یا یه دستیه که حرکت مستقلی نداره فلجه، اینجا امام میفرمان فتوا اینه که گرفتن ناخون این جایزه و احتیاط مستحب اینه که نگیرن، احوتش میشه احتیاط مستحب. خب دلیل شما بر این که قلم الاظفار و قصها کلن او بعضن من الید او الرج من غیر فرق بین آلاتهی حرامه جرای محرم چیه؟ جواب این که این روایاته که بعضیاشو قبلن خوندیم، این روایاتو قبلن خوندیم که در اونها این مضمون آمده که اگر محرم فراموش کنه یا جاهل باشه، احکام بلد نباشه، ناخونشو بگیره اشکالی نداره، معنیش اینه که اگر جاهل نباشه، فراموش نکرده باشه، عمدن بگیره اشکال داره، که حالا روایت داریم باز میخونیم کفاره داره. این روایات رو قبلا خوندیم، عنوان باب این بود ان المحرم اذا قلم اظفاره او نتف ابته او حلق راسه، محرم اگر ناخونش رو بگیره یا زیر بغلش رو بتراشه یا سرش رو بتراشه، ناسیان فراموش کرده که حرامه، او جاهلا اصلا نمیدونه مسئله بلد نیست، روحانی کاروانشون هم بلد نبوده یا نگفته اینام بلد نیست، فلا شیء اعلی. بعد روایت رو قبلا خوندیم، از جمله این روایت صحیحه زراره از امام باقر، ان من فعل ذلک یعنی تقلیم الاظفار ناسیان او ساهیان او جاهلا فلا شیء اعلی، حضرت فرمودن اگه این کار از روی نسیان یا سهو یا جهل انجام داد کفاره نداره. یا روایت بعدی روایت ابو حمزه که میگوید سألته عن رجل قص اظافیره الا اصبعا واحدا، همه ناخوناشو گرفت جز یه دونه انگشتش. قال، حضرت سوال کردن نسیه، یادش را؟ قلتو نه. حضرت فرمودن لا بس. یا روایت دیگه باز از زراره از امام باقر که ظاهرا همون روایت اول باشه، حالا با تغییر تفاوت در نقل به خاطر تفاوتی که در نقل به معنا بوده. من قلم اظافیره ناسیان او صاحیان او جاهلان فلا شیء علیه، البته من فعله متعمدن، کسی که عمدن انجام بده فعلیه دمون، باید گوسفند. البته حالا کفارشو هفته آینده اگر خدا توفیق داد بحث میکنیم. کفارش دم در صورتیه که همه ناخونای دستشو بگیره، اما اگر بعضیاشو بگیره نه، برای هر یه دونشون یه مدت تام. یا روایت دیگه باز روایت زراره است از امام باقر که بعید نیست اینم همون روایت اول باشه، من یقول من نتف ابته او قلم زفره او حلق رأسه ناسیان او جاهلان فلیس علیه شی و من فعله متعمدن فعلیه دم و شاتن. عرض کردم این سه تا روایت احتمالاً یه دونه روایت بیشتر نیست. در مورد کفارش من الان مسائلشو میخونم، امروز نمیرسیم، فقط یه مسئله یه دونشو میخونم، حالا بقیهش هم نمیرسیم. در مورد کفارش امام مسئله 41 فرمودن الکفارتو فی کل زفر من الید ابر رج، هر یه دونه ناخونی که میگیره از دست یا پا یه مدت عامه، یه مدت عام. پس اگه یه دونه گرفت یه مد، دو تا دو مد، سه تا سه مد، چهار چهار تا مد، پنج پنج تا، شش شش تا، هفت هفت تا، هشت هشت تا، نه تا ناخون گرفت، نه مدت عام یعنی 750 گرم تعام باید به مسکین بده. مالم یبلغ فی کل من هما یعنی من الید ابر رجل العشره، دهمی رو که بگیره باید یه دونه گوسفند بده. فلو قص تسعت اظفار من کل من هما، نه تا از ناخونای دستشو و نه تا از ناخونای پاشو گرفت، چقدر باید الان کفاره بده؟ امام میفرما 18 تا، 18 مد، چون هنوز دهمی رو از دستش یا دهمی رو از پاش نگرفته. اما اگر دهمی رو گرفت روایت مسئله 42 میشه الکفارتو لقص جمیع اظفار الید شاتون و لقص جمیع اظفار الرجل شاتون، اگر همه ناخونای دست یا همه ناخونای پا رو گرفت یه گوسفنده. پس حالا مسئله فقط اگر هر ناخونی رو بگیره یه مد تعامه تا وقتی که کامل برسه به 10 تا، وقتی به 10 رسید یه گوسفنده. بنابراین اگه امام فرمودن، حالا بعد بحث میکنیم ما، که اگه 9 تا از انگشتای دستش و 9 تا از انگشتای پاشو بگیره باز گوسفند نیست، 18 مده. اما اگر دهمی دستو بگیره یا دهمی پا رو بگیره برای اون باید یک گوسفند بده، که حالا این مسئلهش انشالله بعدن روایاتشو بحث میکنیم و حالا فروعاتی هم باز داره این مسئله که در ذیل مسئله 42 و مسئله 43 آمده که انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه میگن یه دونه روایت داره، البته اگر یک جا